حتی این دو کشور هم در مقابله با جماعت گروه انصار الله و حوثی ها و اینها ناتوان هستند و بر سر در واقع نقاط حاکمیتی خودشون خب دارن با هم درگیر میشن. این ایام به نظر من خیلی مهمتر از این هستش که حالا در نهایت اینها با هم کنار بیان یا این در واقع درگیری ها خاتمه پیدا بکنه، ولی اثرات این زخم خیلی عمیق‌تر هست بر پیکره سعودی ها که تا حالا سعی کردن اماراتی ها رو در کنار خودشون داشته باشن. الان اماراتی ها برای خودشون اونجا حق در واقع یک ویژه قائل هستن و حاضر نیستن در مناطقی که سعودی ها میخوان اونجا رو داشته باشن در واقع اونها رو به سعودی ها واگذار کنن.
بسیار خوب. آقای امانی، طرفداران عبدالرب منصور هادی الان تو این فضا و تو این اختلافات و درگیری دنبال چه هدفی هستن؟
ببینید، من اصلا فکر میکنم آقای عبدالرب منصور خیلی محلی از اعراب نداره. ایشون در یک اتفاق به این عنوان در واقع ریاست جمهوری برگزیده شد، خودش هم میدونه. همین سعودی ها زمانی از علی عبدالله صالح حمایت کردن، زمانی او رو ترد کردن، زمانی دوباره اومد او رو خواستن جذب کنن که بالاخره در یک عملیات مشترک توسط انصارالله او به هلاکت رسید. ببینید، قاعدتا عبدالرب منصور هم باید توی این چارچوب فکری باشه. فکر میکنم که خیلی نمیخواد خودش رو در متن ماجرا دخالت بده، چون اصلا میدونه که هیچ اراده ای از خودش نداره و به نظر من تا حد زیادی هم منتظر هستش که این تکلیف دعوا و درگیری امارات و سعودی هم مشخص بشه. خیلی عنصر مهمی قابل در واقع محاسبه ای عبدالرب نیست. سعودی ها نباشن او هیچه، اماراتی ها نباشن او هیچه، و الان هم هیچ تأثیری در تحولات سیاسی داخلی یمن به نظر من نداره و اونجا دست برتر رو انصارالله دارن. سعودی ها هم تقلا و تلاش میکنن که بلکه این وضعیت رو نگه دارن، شاید در آینده یک تحولی حالا به ضعف اونها به نفع اونا انجام بشه، که این هم به نظر من انتظار باطلی هست.
خیلی متشکرم از شما های امانی عزیز، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
متشکرم. خداحافظ. در خصوص تحولات یمن گفتگو کردم با جناب آقای مشتبه امانی، تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا.
تازه های خبر.
ظریف وزیر خارجه با تأکید بر اینکه خلیج فارس اولویت اصلی امنیت ملی ماست، خاطر نشان کرد ایران در حراست از منافعش تردید نخواهد کرد. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت خلیج فارس شاهراه حیاتی و در نتیجه اولویت اصلی امنیت ملی برای ایران به شمار می آید که ایران برای مدت‌ها امنیت حمل و نقل دریایی را تضمین کرده است. از طریق 301035 سامانه پنج کوتاه ما و 2786-1035 تلفن گویای ما میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید در خلال برنامه رویداد. با اعلام ساعت 12:34 دقیقه بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه. در این بخش قرار هست در خصوص طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور گفتگو بکنیم با دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای کمالی پور سلام، بر شما روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به معذر حضرت عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای کمالی پور، چندی پیش طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور مطرح شد و تصویب شد، در خصوص جزئیاتش بفرمایید و شرایطش.
خب استحضار داشته باشید که مسئول نظام مقدس جمهوری اسلامی 100% وابستگیش باید به و توجهش باید به کشور و مشکلات کشور و مردمش باشه.
بله.
مطمئنن اولین شرط برای مصلحان یک جامعه اینه که خودشون صالح باشن.
بله.
در این حوزه هم وقتی که مردم ما دچار گرفتاری ها مشکلات و نگرانی های متعددی تو حوزه های مختلف هستن، همراهی مسئولین با مردم میتونه به اعتماد سازی عمومی در جامعه کمک بسزایی بکنه. بنابراین شکستن فاصله زندگی مسئولین و مردم شاید یکی از اهداف انقلاب ما باشه. خب در همین مسیر ما الان خلأ قانونی داریم که نمیتوانیم برخورد بکنیم با مسئولینی که فرزندان اونها خارج از کشور دارن تحصیل میکنن. خب برای این که ما نظاممند بکنیم این موضوع رو، خب طرح به اسلام ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولین کشور مطرح هست، گرچه حالا تا به تصویب رسیدنش و نهایی شدنش مطمئنا مستلزم زمان هست و این باید رسیدگی های لازم انجام بشه، ولی ایده بسیار خوبی است، فکر بسیار خوبی است و من فکر میکنم هر زمان که شرایط فراهم شد برای همه مردم که اونا بتونن فرزندانشون به راحتی تحصیل بکنن، برای مسئولین هم این شرایط فراهم بشه، و الا تا زمانی که مردم ما این امکان برایشون وجود نداره، قطعا مسئولین ما این حق رو نباید به خودشون بدن که فرزندانشون خارج از کشور تحصیل بکنن.
بسیار خب آقای کمالی پور، الان بسترهای لازم طراحی شده، تدوین شده، پیش بینی شده برای اجرای چنین طرحی در کشور یا نه؟
من این به اصطلاح خدمتتون عرض کنم بستر خیلی خاصی رو لازم نداره. اون چیزی که مهم هست بستر قانونی هست که خب این طرح باید در کمیسیون تخصصی آموزش مجلس کاراش انجام بشه، وارد سند بشه و نهایتا در سند خب به رأی نمایندگان گذاشته بشه، که من فکر میکنم در اونجا هم ما مشکلی نداریم.
خب حالا فکر میکنید کی وارد صحنه علنی بشه؟
حالا خدمتتون عرض بکنم با توجه به این که عملا یکی از در واقع دغدغه‌های مردم هست و مطالبات مردم هست، امیدوار هستیم که هر چه سریعتر، حالا چون بحث کمیسیون تخصصی موضوع هست و اونها بیشتر زمانش رو باید مشخص بکنن، ما امیدوار هستیم که هرچه سریعتر این به صحنه ارجاع بشه تا مراحل نهاییش طی بشه.
بسیار خوب. آقای کمالی پور، تو فضای مجازی از زبان بعضی از مسئولین مطرح شده که گفتن این یک مسئله شخصی است و یک فضای شخصی است. ارزیابی شما و نگاه شما چیه؟
من اعتقاد ندارم. درسته یک موضوع شخصی است، اما خدمت کنم بله اگر شخصی است اونها مسئولیت نداشته باشن بچه‌هاشون رو بفرستن خارج از کشور درس بخونن، کسی هم کار به کارشو نداره. کسی که نون این مملکت رو میخوره، پوست این مملکت رو تصاحب کرده و نهایتا از قبل برکات این نظام داره استفاده میکنه، بعد بچه‌هاش برن در خارج از کشور بهترین شرایط رو داشته باشن، زندگی بکنن، تحصیل بکنن، بعدش هم نهایتا زجرشو یه عده دیگه بکشن، بعد کیفشو اسخای میکنن با این لهجه میگم یه دیله بکنن. اصلا همچی چیزی بله امر شخصی است، اما در صورتی که آقا مسئولیت نداشته باشه.
بله.
میخواد بچه‌اش در خارج از کشور تحصیل کنه، اشکال نداره، بره از پستش بره کنار، پست واگذار کنه به کسی، بچه‌اش هر جای دلش میخواد درس بخونه، ما با ایشون هم نظر هستیم، اما مسئولیت داشته باشه در حالی که مردمشون آرزوی تحصیل در داخل از کشور داشته باشن، امکاناتش نداشته باشن، ولی او آقا بره خارج از کشور بچه‌اش تحصیل بکنه، نه ما اینو نمیپذیریم، جامعه هم اینو نمیپذیره.
آقای کمالی پور عزیز، ما داشتیم در بین کشورهای دیگه که فرزندان مسئولین رفتن خارج از کشور تحصیلاتشون رو به اتمام رسوندن و برگشتن در کشور خودشون خدمت کردن، یعنی از اون دانشی که در کشورهای دیگه به دست آوردن اومدن در کشور خودشون استفاده کردن. توی این طرح چنین موضوعی هم پیش بینی شده یا خیر؟
ببینید ما اونجایی که ما در حوزه‌هایی که نیاز به متخصص داریم که امکان تحصیل در کشور ما وجود نداره،
بله،
اونجا خدمت کنم شاید بابی باشد که افرادی که مستحق هستن، خارج از این افرادی که پولدار هستن یا افرادی که صاحب نفوذ هستن، صاحب منصب هستن، وصل به صاحبان قدرت و ثروت هستن، یعنی یک جایی که فراهم بشه برای همه مردم بسرا ایران که بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن، اگر چنین شرایطی فراهم بشه و اون هم امکان تحصیلش در ایران فراهم نباشه به نظر بد نیست، و الا وقتی ما در کشورمون امکانش داریم که بتونیم بهتر و حتی همتراز با خارج تدریس بکنیم، تحصیل بکنیم، هیچ ضرورتی حتی برای اون موضوع هم وجود نداره که ما دانشجو خارج از کشور بفرستیم.
خیلی متشکرم از شما، روز شما بخیر.
قرار باشید، خدا حافظ شما.
زنده باشید، ممنونم و خدا نگهدارت. متشکرم. در خصوص طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:40 است. همچنان شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید. میخوام در خصوص واکنش شهید جمهوری اسلامی ایران به اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حضور در ائتلاف آمریکا گفتگو بکنیم با جناب آقای آصفری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای آصفری سلام بر شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
جناب آقای امیری بنده هم عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان بخش رادیو گفتگو برنامه رویدادها و تحلیل دارم.
متشکرم. آقای آصفری، این رویکرد رژیم صهیونیستی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید، رژیم صهیونیستی خیلی وقت هستش که علاقمند به این هستش که بخواد یک جنگی را با ایران در منطقه شروع بکنه، اما خودش میدونه که این توانایی را که به تنهایی بخواد با جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ بشه نداره. بله. و بر این اساس تلاش میکنه که امریکا را ترغیب کنه و با امریکایی‌ها وارد یک جنگی با جمهوری اسلامی ایران بشوند. و این موضوع مربوط به امروز هم نیست، از پیروزی انقلاب رژیم صهیونیستی چنین ترفندهایی را در فکر خودش و ذهن خودش داشته و از اونجا که توانمندی نیروهای مسلح ما امروز در حد بسیار بالایی هست، به ویژه در بخش بازدارندگی، لذا چنین امکانی برای رژیم صهیونیستی وجود نداره. ائتلافی را که اخیراً امریکایی‌ها مطرح کردن به عنوان ائتلاف نظامی در منطقه خلیج فارس، بیشتر جنبه لافوش گذاشتن بر مسائل اقتصادی که امروز دولت امریکا باش مواجه هست بیشتر در این حوزه است. و امریکا تلاش میکنه که با این سناریوی ایران حراسی بتونه هم بازار سلاح خودش را داغ بکنه و هم بتونه در منطقه خلیج فارس که یک منطقه بسیار استراتژیک و ارزشمندی هستش حضور داشته باشه. ولی نظام بحث ائتلاف را مطرح کرده. خب از کشورهای اروپایی هیچ کدام به غیر از انگلیس حاضر نشدن به این ائتلاف بپیوندن. کشورهای عرب منطقه هم به غیر از یکی دو کشوری که اونا هم موکول کردن به نشست در بحرین هنوز اعلام آمادگی و حضور در این ائتلاف را نداشتن. اما این مطمئنن رژیم صهیونیستی باید این مسئله را متوجه باشه که هر گونه حضوری بخواد در منطقه ما، به ویژه در منطقه آبی ما، در منطقه تنگه هرمز داشته باشه، مطمئنن جمهوری اسلامی پاسخ سنگینی به اونا خواهد دادش و حیفا و تلاوی را با خاک یکسان خواهد کرد و دیگه رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد. و لذا من اعتقاد دارم، بعید میدونم که هم امریکا هم رژیم صهیونیستی جرأت چنین اقدامی را بخوان داشته باشن و لذا بیشتر بحثشون این هستش که بتونن بازار سلاح خودش امریکایی در منطقه تقویت بکنه و مشتری پیدا بکنه و بتونه این معضلات اقتصادی که امروز باز مواجه است را این را حل بکنه.
آقای آصفری، بعضی از کشورها مثل آلمان اعلام کردن که رسماً اعلام کردن که به این ائتلاف نخواهند پیوست.
داره.
و انگلیس اعلام کرده که خب من در کنار آمریکا هستم، اما رژیم صهیونیستی به لحاظ اطلاعاتی گویا خیلی مایله که وارد این ائتلاف بشه، یعنی همچنان اون ترس و هراس رو از ورود به این ائتلاف هم مواجهه و مقابله با ایران داره. از این زاویه اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، همین ازش، همونطور که از ایتالیا اشاره فرمودید و منم قبلا عرض کردم خدمتتون، هیچ کدوم از کشورهای اروپایی حاضر نشدن غیر از انگلیس به این ائتلاف بمندن و علاقمندی رژیم صهیونیستی هم برای پیوستن به این ائتلاف که البته من اعتقاد دارم اصلا سناریوش توسط خود رژیم صهیونیستی تهیه شده و همونطور هم که اشاره شد سالها هستش که رژیم صهیونیستی دنبال این هستش که بتونه با ایران وارد مخابصه و جنگ نظامی بشه، ولی این جرأت و جسارت را نداره. بیشتر هدف رژیم صهیونیستی این هستش که بتونه یک دایره امنی برای خودش در منطقه رژیم اشغالگر و شهرکایی که ایجاد کرده داشته باشه و امنیت خودش را تأمین کنه. اما غافل از این هستش که حضورش در منطقه تنگه هرمز نه امنیت بلکه تمامیت رژیم صهیونیستی به باد داده خواهد شدش و من بعید میدونم که رژیم صهیونیستی امروز مردم اونها هم علاقمند وارد جنگ شدن با جمهوری اسلامی ایران باشن، چرا که امروز با توجه به تجهیزاتی که در منطقه وجود داره و توانمندی که نیروهای مسلح ما در منطقه دارن مطمئنن اگر بخواد ائتلافی در این قضیه شکل بگیره مطمئنن جمهوری اسلامی ایران هم ساکت نخواهد نشستش و امروز ائتلافی که بر علیه رژیم صهیونیستی در منطقه وجود داره قرمزتر، پررنگتر و میشه گفت منسجمتر هستش و اون موقع ما رژیم صهیونیستی نباید منتظر باشه که ما از داخل کشور خودمون بخوایم که اهدافمون را در رژیم صهیونیستی بگذنیم، بلکه از جای نزدیکتری که فکرش را رژیم صهیونیستی نخواهد کردش اون مسائل امنیتی زیر سوال خواهد رفتش و با مشکل جدی نظامی مواجه خواهد شدش. نظام همونطور که عرض کردم بیشتر سیاست اینا در بس با توجه به اینکه خب آقای ترامپ هم دنبال انتخابات آینده ریاست جمهوری هستش و برای مردم امریکا مهم هستش، برای دولت‌های منطقه مهم هستش که دولت امریکا بتونه با ایران پای میز مذاکره بشینه و لذا هدف اونها بیشتر این هستش که بتونن تو این قضیه ایران رو پای میز مذاکره کنن و من اعتقاد دارم امریکا به هیچ وجه وارد اقدام نظامی بر علیه ایران نخواهد شد و فشار تحریم‌های اقتصادی خودش رو بیشتر خواهد کردش، هرچند که دیگه چیزی هم نمونده که بخواد بیش از اون ادامه بده، ولی این که بخواد جرأت این را داشته باشه که وارد جنگ نظامی بشه به هیچ وجه این امکان نیستش و رژیم صهیونیستی هم که اصلا تو جایگاهی نیستش که بخواد وارد اقدام نظامی بر علیه ایران بشه. همه اینها فقط و فقط به دنبال این هستن که با سناریوی ایران هراسی بتونن بازار سلاح خودشون را تقویت کنن و با حضورشون در خلیج فارس منابع ارزشمندی که در منطقه خلیج فارس هست را به غارت ببرن.
خیلی متشکرم از شما آقای آصفری عزیز، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
موفق باشید،
خداحافظ. متشکرم. در خصوص واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران به اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حضور در ائتلاف آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای آصفری، کارشناس مسائل سیاسی. در حالی که ساعت 12:47 است شما همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا در وبسایت یا وبگاه ایران صدا .ir که میتونید از اونجا دانلود بکنید روی تلفن همراهتون نصب بکنید شنونده بخش‌های مختلف و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شماست. سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه گفت نفوذ در قلب مردم و حمایت آنان باور و دستور کار سپاه است و مرزها هویت استراتژیک ملی است. وی در پایان سفر به استان کرمانشاه در جمع فرماندهان نیروی زمینی سپاه و قرارگاه نجف امنیت را خواسته بلاواسطه مردم و مرزها را هویت استراتژیک ملی توصیف کرد و گفت نیروی زمینی سپاه بعد از دفاع مقدس به اقتضای شرایط و مقتضیات فراروی کشور در حوزه امنیت و تهدیدات مشق مقابله با دشمن در صحنه جنگ‌های محتمل آینده را در چارچوب دکترین دفاعی کشور آموختند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه اصلاحات در نظام پولی کشور گفت حذف 4-0 از پول ملی هزینه ای ندارد. عبدالناصر همتی درباره اصلاح پولی گفت الان کسی اصلا ریال نمیگوید. چرا واحدی را که هیچ کس اسمش را اعلام نمی کند اصرار داریم واحد پولمان باشد؟ طرح حذف پول اصلا هزینه چند هزار میلیاردی ندارد. سفیر روسیه در تهران درباره ارتکاب هر گونه خطای نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس هشدار داد. یوهان جاگاریان در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به اینکه این همکاری‌ها چقدر می‌تواند در جلوگیری از دخالت بیگانگان در منطقه مؤثر باشد تأکید کرد: با این همکاری‌ها می‌توانیم تفهیم کنیم که توانمندی نظامی دو کشور بسیار قوی است و تردید نکنند که اگر مرتکب خطایی شوند پاسخ ما دندان شکن خواهد بود. روز شما بخیر باشه. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص واقعیت‌های تغییر رئیس اینستکس گفتگو بکنیم با جناب آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام به شما، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهروند، وزارت خارجه آلمان از استعفای رئیس این مجموعه به دلیل حالا تعامل اقتصادی و مالی با ایران صحبت کرده. از ارزیابی و نظر از تالی رو بشنوید.
بله، برای منم جالب بود، چون به نظر میرسید که با تغییر رئیس اینستکس که قبلش یک فرد بانکدار بوده و قاعدتا مناسب همین کارم هست، یک باری دیپلمات رو میارن و این نشون میده که اینستکس قرار نبود عملیاتی بشه، بلکه قرار بوده که به اصطلاح باز هم برن تو مسیر در واقع گفتمان و گفتگو و بازی های سیاسی. و به همین خاطر هم هستش که این آقا هم که به هر حال موازی داشتی که از قرار برخی رو نمیپسندیدن، این موازی رو که در گذشته گرفته بود، مجموعا اینشون دورنمایی رو ندید. میدونی که یه دیپلمات معمولا اعتبارش براش خیلی مهمه.
بله.
یعنی تمام عمر سیاسیش رو گذاشته و یه اعتبار رو کسب کرده و ساده نمیاد این اعتبار خودش رو خرج بکنه، و چون اگر چنانچه به شرایط دشواری برسه همه چیزش از دست رفته، چیزی براش باقی نمونه، فقط یه اسمه و یه اعتباره که اینو باید حفظ کنه. من تصور میکنم خیلی هوشمندانه عمل کرده. بگذاریم از این که میگم میدونسته که اینستکس فرجامی نداره و او قربانی اینستکس خواهد شد. من برجابیم از این موضوع این هست.
و چقدر این موضوع سیاسی است؟
میگم اصلا خود انتخاب ایشون سیاسی بود.
یعنی هم انتخابشون و هم استعفاشون سیاسیه.
انتخابش سیاسی بود، چون اینستکس اصطلاحا میشه گفتش که اتاق پایاپای هست. قرار بود که به حال این بتونه پایاپای کنه خریده ما رو و درآمد ناشی از فروش نفت که حالا بیرون از من خود اتحادیه بوده، و در همین حد کار بکنه. ولی یک بار میان یه فرد سیاسی رو وقتی میذارن و بعدم اینکه به هر حال بهش یه سری انگهایی هم همون ابتدای هم میذارن برای که بخوان همراهش بکنن.
بله.
با اون برنامه‌ها که برای بعد دارن، اینکه ایشون به هر حال در گذشته چه موازی رو علیه رژیم صهیونیستی داشته، به نفع در واقع فلسطینی‌ها داشته و از اینجور صحبت‌ها. دورنمایی رو که برآورد کرده در یک رویکرد آینده پژوهانه، چون حالا دیپلمات‌ها حداقل برای منافعشون میتونه آینده پژوهی بکنن، بگن روندها ناشی به چه سمتی میره و موقعیت او چگونه خواهد بود. تصور میکنم ایشون هیچ موقعیتی برای خودش ندید، میدونست این سکس کار نمیکنه و بعد هم باید سزه متحد هم بشه به جریاناتی که میخوان بازی سیاسی بکنه.
حلو.
و بعد هم حیثیت سیاسی او عملا به باد خواهد رفت، بنابراین یعنی همه سابقه سیاسی آقا رفته به کارش، بنابراین بهترین کار این بود که استعفا بده. منم تحسین کردم ایشون رو، یعنی به نظرم میسون که خیلی هوشمندانه کار کرده.
بسیار خوب. آقای زهروند، با توجه به شرایطی که الان وجود داره و حالا هر روز هم داره پیش میره، فکر میکنید که اروپا هم دنبال اجرایی شدن همین سیاست بود یا موضوع دیگه ای رو داره دنبال میکنه؟
به اروپایی هم واقعا گرفتارن. یعنی من میخوام بگم من از اون زاویه هم که نگاه میکنم، شرایط داخل اروپا به گونه ای نیست که بتونن گام چندانی بردارن. از یه طرف واقعا میخوان که برجام حفظ بشه، تاکید دارن برجام رو دستاورد میبینن برای خودشون، اما از یه طرف هم میدونن که ایستادگی برای حفظ برجام در چارچوب عمل به تعهداتشون و برآورده کردن مطالبات به حق ایران براشون هزینه های سنگین خواهد داشت، چه حالا در روابطشون با ایالات متحده و در واقع هزینه هایی رو که بایستی بپردازن به آمریکا یا در قالب تحریم های ثانویه و چه در حوزه این که و هر حال هزینه فایده میکنن، چقدر الان هزینه میدن و چقدر دستاورد داشتن. امیدوارم هستن که شاید بتونن با خریدن زمان از شر ترامپ راحت شن، یعنی 2020 برای اروپایی ها نقطه بسیار مهمی است. از طرفی الان ما شاهد هستیم که بریتانیا داره از اتحادیه اروپا خارج میشه، 9 آبان یک تنش، یک شوک هم برای بریتانیا هم برای اروپا که نمیدونن چطور خواهد شد، یعنی پیامدهای این خروج برای هر دو طرف خسارت باره، حالا یه سری خسارت های امنیتی، یه سری خسارت های اقتصادی، مجموعه اینا اگر ما نگاه بکنیم شرایط اروپا رو اجازه نمیده که بخوان کار خاصی بکنن. از یه طرف رشد اقتصادی که برای اروپا پیش بینی کرده بودن 4.4% به 2.2% کاهش پیدا کرده، یعنی رکود، بیکاری، خب همه این مجموعه رو نگاه کنه، خود فرانسویه که یه پای این سکس دارن، یه پای در واقع برجام هم و واقعا هم بایستادن، ولی شرایط آقای مکرون شرایط بسیار نمیگم شرایط خوب نیست اساسا. بنابراین این رو هم شما نگاه کنید، مجموعاً بضاعتشون بیشتر از این نبوده و هست. در گذشته هم ما در واقع میبایستی این میزان از بضاعت اروپا رو میدیدیم که خب به هر تخم مرغ گوشین تو سبد آمریکایی‌ها و ترامپ هم همه این معادلات رو به هم زد.
آقای زهروند، شما اشاره کردید به اینکه اروپا دنبال خریدن زمان هست، با این شرایط آیا نگاه خاصی نسبت به انتخابات 2020 آمریکا داره؟
ببینید، اروپایی‌ها الان با از حضور ترامپ صدمه خوردن. آقای ترامپ آشکارا داره اعلام میکنه که خواستار فروپاشی اتحادیه اروپا است. اروپا، آمریکایی‌ها تحریک کننده بریتانیا بودند برای خروج از در واقع اتحادیه و خود بریتانیا هم و به خصوص جناح محافظه‌کار و آقای جانسون امید زیادی رو بسته به اینکه بتونه به یه توافق کامل با بریتانیا دست پیدا بکنه. بنابراین اگر این بقای آقای ترامپ تداوم پیدا کنه بعد از 2020، قطعاً جریانات دست راستی و پوپولیست در سطح اروپا رشد خواهند کرد و رشد اونها به معنای این هستش که رویکردهای ضد اتحادیه‌ای تقویت خواهد شد و این رو بروکسل نمیخواد. بنابراین امیدشون این هستش که بتوانن هم شرایط بحران رو در حوزه غرب آسیا هم در روابط با ایران حفظ بکنن، کنترل بکنن و هم که ببینن میتونن در 2020 از شر ترامپ خلاص شدن، زمین که یه ترامپ جدید هم به نام جانسون اضافه شده.
عجب. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای زهروند.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. در خصوص واقعیت‌های تغییر رئیس اینستکس گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه برنامه رویداد بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir دریافت کنید. روز بخیر و خداحافظ.
بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما گرامیان. امیدوارم برنامه رویداد مورد توجه